بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين.
أم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لسيرورة الأبد ملكا للفضولي؟
ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد و تبعه غیر واحد من ادلاء تلامذته و ذکر بعضهم فی ذلک وجهی احدهما ان قضیت بیع مال الغیر عن نفسه اذا اجاد المالک صح البیع و الشراء و صحته یتضمن انتقاله الیه حین البی او الشرا فکما ان الازادت المذکوره تصحه البی و الشرا کذالک یقوی بی حصول الانتقال الذی یتضمنه البی السهی فتلک الازادت اللاحقه قائمت مقام الازن سابق. تا به امروز مرحوم شیخ فرمودند چی شراء فضولی لنفسه، چی بیع فضولی لنفسه با اجازه بعدی مالک صحیح میشه و در بیع فضولی لنفسه ثمن مال مالک اصلی میشه و در شراء فضولی لنفسه سوق و مبی مالی مالک اصلی میشه. در درس امروز میفرماد ممکنه کسی به این مطلب ملتزم بشه، بگد وقتی که مالک اصلی بیع فضولی را که لنفسه فروخته بود یا شراء فضولی لنفسه را اگر مالک اصلی اجازه داد، با اجازه مالک اصلی در بیع فضولی لنفسه و در شراء فضولی لنفسه عوض مال فضولی میشه. فضولی مال غیر را از نفسه فروخته، فضولی با مال غیر، با پول غیر لنفسه متاعی را خریده. مالک اصلی که آمد و اجازه کرد ممکنه کسی ملتزم بشه، بگد با اجازه بعدی مالک در بیع فضولی لنفسه فضولی مالک پول میشه، پول میریزه تو جیب مشت چیز بای فضولی، و اگر با مال غیر و پول غیر جنسی را خریده لنفسه مثل قاسی با پول غیر با دراهم که دیروز میخوندیم صوب خریده لنفسه، مال کسی که اجازه داد صوب ملکی هم مشتری فضولی میشه، ممکنه به صحت این ما ملتزم بشه. خب و این حرف را که با اجازه مالک عوض ملک خود فضولی میشه، عوض چی؟ در بی عوض ثمنه، برای بای در اشترا عوض پول چیه؟ مسمنه، این ملک فضولی میشه. این حرف را شیخ و مشایخنا در شرح قواعد که مرحوم شیخ جعفری کاشف الغطا باشه در او بیان کرده در شرح قواعد، و از بزرگان شاگردانشم در این فتوا و در این مطلب تابع او شدن و گفتن که با اجازه مالک بیع فضولی لنفسه و شراء فضولی لنفسه عوض ملک فضولی میشه. و برای اثبات این حرف دو دلیل بیان کرد. دلیل اولشون اینه، میگم فضولی که قصد کرده مال غیر را از نفسه بفروشه یا غصبن یا اعتقادن، یا خواسته به مال غیر، به پول غیر، به دراهم غیر برای خود ثوب بخره. این اول، مال غیر را ملک خودش قرار میده، میگه پول غیر مال من، مبیع غیر که مال اوست داره میفروشه برای خودش مال قرار میده، میگه مال من. توجه فرمودید؟ به طوری که اگه ما فرض بکنیم این بیع لنفسه و این شراء لنفسه اگه ما فرض بکنیم صحیح باشه، با مال غیر برای خودت چیز بخره این صحیح باشه، اثر مقصود مترتب بشه به این، توجه فرمودید؟ این فضولی نسبت به پول در شراء، نسبت به مبی در فروش چطور میشه؟ تجزیه و تحلیل بکنید. اول مال غیر را ملک خودش قرار میده، بعد لنفسه میفروشه، پول غیر را، دراهم غیر را برای خودش ملک قرار میده، بعد لنفسه ثوب میخره. اگر ما فرض بکنیم این بیع لنفسه و شراء لنفسه صحیحه، لازمش این است قبل از آنی که مبی به مشتری برسه ملک فضولی شد و از ملک فضولی خارج شد به مشتری رسید. با دراهم که صوب میخره، دراهم را مال خودش قرار میده، اگر این شراء فضولی لنفسه صحیح باشه، لازمش این است که این دراهم اول قبل از آنی که به بایع صوم منتقل بشه به ملک فضولی داخل شد و از ملک او خارج شد. اگه ما فرض بکنیم، حالا فرض محال که میگم محال نیست، بعد مرحوم شیخ یا خودونها سه تا شاهدم میارم، میگم به طوری که این هر سه را در معاتات خونده ایم. اگر کسی به مولای عبد بگد اعتق عبدک انی، اینم اتقم مثل بی لا اتقه لا فی ملکن داریم، اتق باید در ملک واقع بشه، اتق صحیح نیست مگر اینکه این شاید در ملک قرار بگیره، واقع در ملک بشه. اگر کسی به کسی بگد اعتق عبدک انی، عبد خودت را از طرف من آزاد بکن، به دلیل لا اتق الا فی ملکن، این که اذن در اتق میده، اگر مولا عبد را آزاد بکند، یه قولی نست که قبل از اتق آنما عبد داخل میشه در ملک کی؟ در ملک آذن و آمر. آنما داخل او ملک او میشه و از ملک او آزاد میشه. اون تملیک زمینیه، تملیک زمینی یعنی با اتق عبد، ولو نگفته است که من عبد را تملیک کردم به اون آمر، حالا که به من وکالت داده از طرف او هم آزاد میکنم. اون گفته است که اعتق عبدک انی، این اعتق عبدک انی مولای عبدم از فرصت استفاده کرد، گفت اعتق تو عبدی ان الفلان، من از طرف فلان شخص این عبد را آزاد کردم. خب در اینجا که خیلی ها میگن با اعتق این مأمور با اتق مولا آنما عبد داخل در ملک آمر میشه و اتق در ملک او واقع میشد و به حساب او هم گذاشته میشه، اگه از باب کفاره بود کفاره از ذمه‌اش بری میشه، ذمه‌اش از کفاره فارغ میشه. یا البته در این مثال اعتق اشتر بیمالی لنفسیک، به کسی پول میده، میگه با پول من برای خودت جنس بخر. از بعض سوالات آقایون یه توهماتی برای من حاصل شد، اینکه با پول من بخر، اگه من پول را اول به او هبه بکنم بگم این پول ملک شما، تملیک کردم به شما، بخشیدم به شما، برو حالا برای خود تام بخرین که عیب نداره. بحث اینجاست پول از ملک من تا آخر، از ملک من بیرون بره تام در ملک رفیقم داخل بشه، اون مالکی تام بشه، به رفیقم پول میدم میگم برای خود تام بخر، فرض اینجاست پول از ملک من اما تام در ملک او داخل بشه. این ببینیم درست یعنی کسی به کسی مالی میده، میده میگه اشتر بی مالی لنفسی، با مال من با ملک من برو برای خودت یه چیزی بخر، تام بخر، صوب بخر. در اینجا هم همین حرف را میزنن، میگن این تملیک زمینیه، تملیک زمینی یعنی وقتی که با مال او خواست متا را بخره اول مال داخل در ملک او میشه، از ملک او خارج و مبی اون که خریده او هم داخل در ملکش میشه. یا کسی به کسی کتاب را میده میگه بیع لنفسی، که این کتاب را ببر برا خودت بفروش، نه اینکه اول کتاب را به شما تبلیغ کردم. مادامی که این کتاب را نفروخته ملک او نیست، ملک ملک منه. ولی به همین گفتن این که به لنفسیک، به مال لنفسیک، این کتاب مرا ببر لنفسیک بفروش، تا نفروخته ملک منه. هر وقت خواست اینا بفروش لنفسه، این کتاب آنما داخل میشه چی؟ در ملک او، و به در ملک او واقع میشه، سمنم داخل در ملک او میشه، تحقیقا لمعنی المعاودت الحقیقیه، به طور که در اونجا این طوریه. در مانند هم چی عیبی داره؟ بایه فضولی مال غیر را لنفسه فروخته، یا مشتری فضولی که دیروز همش در تا متکلم وحده این همه بحث میکردیم، مشتری فضولی ما با پول غیر، با دراهم غیر، صوب را برای خودش خریده، مال که اصلی میاد این شرا را اجازه میکنه، ما بگیم این یه تملیک زمینی، به طوری که این اجازه مالک اصل بیرا، اصل بیرا تصحیح میکنه، اون تملیک زمینی را، یعنی آنما قبل از بی و قبل از شرا این مبی داخل ملک او شده و این دخول در ملک او را مالک اصلی میاد اجازه میکنه، این اجازه مالک اصلی هم دخول مال در ملک او را تجویز و انفاذ میکنه و هم بی و شرا او را. با همین اجازه مالک در بی سمن داخل در ملک فضولی میشه، در بیع نفسه و در شرائل نفسه هم مبی داخل در ملک میشه، این چه عیبی داره؟ بعد ایشون میگه که بی بارت نخرا اجازه لاحقه مالک اصلی به منزله اذن سابق مالک اصلیه. اذن سابق سه تا مثال زدیم، اذن سابق یعنی اگه قبلا بگه به کتابی لنفسی، کتاب مال منه، ملک منه، ببر برای خودت بفروش، در نزا بعدی ها میگن میتوند برای خودش بفروشه، و قبل از تحقق به آنما کتاب داخل در ملکو میشه، به در ملکو واقع میشه، سمن را مالک میشه در اذن قبلی، به طور که به بعدی ها قائلا اجازه لاحقه مالک هم نقش اذن قبلی را بازی بکنه، اجازه لاحقه هم اصل بی را تصحیح بکند و هم سمن ملک فضولی بشه او را تصحیح بکند. در بی لنفسه هم اصل بی را تصحیح بکند اجازه بعدی، هم تجربه مدید سمن یا مثلا در شرا مبی ملک فضولی باشه، هر دو را تصحیح بکنه. چه بدارد به ما ملتزم بشیم؟ این یک وجه بود بگیم در بیع فضول لنفسه و در شراء فضول لنفسه با اجازه بعدی مالک فضولی عوض رسلا مالک میشه، به مالک اصلی دیگه عوض نمیرسه. این یه وجه بود، ببینیم این وجه درست یا نه. وجه ثانی اینه بگیم در صحت بیع، بیع مال غیر، انسان که مال غیر را یا مالی را میفروشه، در صحت بیع مالک بودن اصلا لازم نیست، انسان مالک مال بشه. بله اگر معزون در بی بشه، در بیتی معزون بشه، در بیعی مال غیر، معزوم بشه در شرایع مال غیر، با پول غیر بره مالی را بخره، معدوم بشه، معدوم بودن در بیع نفسه و معدوم بودن در شرایع نفسه کافی است در صحت بیع شرا و عوض را مالک میشه. مثل همین سه مثال، اینکه صاحب پول اذن میده میگه اشتر بیمالی لنفسی که تا آمد، این معزون که میشه از طرف مالک با پول او برا خودش تا آم بخره، این کافیست در صحت شرا. و این فرقش با قبلی چیه؟ در قبل که وقتی اول بود قبل از بیع شرا ما فرض کردیم عوض آنما داخل شد در ملکی که در ملکی فروشنده، اما در این فرض تا آخرم مبی داخل در ملک فضولی نمیشه، مبی از ملک مالک مستقیم خارج میشه، داخل در ملک مشتری، پول از مشتری خارج میشه داخل در ملک فضولی، به طوری که در همین وطیسانی اگر ما فرض بکنیم معاوضه به یک علتی فسخ شد، به یکی از خیارات فسخ شد یا با اقاله فسخ شد، در وطیسانی بعد از فسخ این عوض برمیگرده به ملک مالکی که مالکی اول، ولی فضولی تا آخر مالک مبی نشد. این دو وط چه عیبی داره؟ این دو وط مرحوم شیخ این دو وطی را که بیان میکنن میفرماد وفی کلل وطینی ندار، در هر دو وط برای نظر جا هست کسی صاحب نظری نظری در این وقت بکند این وقت را رد بکنه. اما وقتی اولش چی بود؟ وقتی اولش این بود به طوری که در اعتق عبدک انی اشتر بیمالی لنفسی که تعامن به مالی لنفسی، که این سه مثال که بود با اذن قبلی، اگر بایه بفروشه مالک میشه عوض را، اجازه لاحقه را هم به اذن قبلی مقایسه میکرد، ما در اذن قبلی هم ما قبولش نداریم، در اذن قبلی ما قبول نداریم به مالی لنفسی، اون به صحیحه و آنم ما قبل از به بایه مالک میشه عوض را. درسته ما در شرع مقدس اسلام ملکیت آنمائی ما داریم، ولی اون ملکیت آنمائی ها از باب اضطراره، از باب جنبین دلیلینه، ما منکر ملکیت آنمائی نیستیم، ولی او از باب جنبین دلیله یا از باب جنبین ادله است. مثلا فرق کنید از طرف ما داریم لا اتقا الا تی فی ملکین، از اون طرف هم میگد اگه کسی پدرش را خرید به محض خریدن پدر آزاد میشه، کسی پدرش عبده میره پول میده پدر خودش را، چون انسان مالک عموده نمیشه، یعنی نه آبا و اجداد و سلسله مافوق را مالک میشه نه سلسله مادون را که اولاد و این نزلوز، لذا هر مالک عموده نمیشه، کسی که پدرش را خرید به محض خریدن پدر چی میشه؟ آزاد میشه. از این طرف دلیل میگه به محض خریدن پدر آزاد میشه، از اون طرف هم دلیل میگه لا اتقای لا فی ملکین، تا پسر بعد از خریدن پدرش ملکی نباشه اتقی واقع نمیشه، لا اتقای لا فی ملکین. از باب جنبین این دو دلیل که لا اتقای لا فی ملکین، از این طرف هم که بلی لا یملک العموده به محض مالکیت آزاد میشه، ما بین اینها را جمع بکنیم، در اینجا هم ملکیت آنما فرض میکنیم، میگیم انسان که پدرش را خرید آنما، آنما به قدری زمانش کم بود چه جز اتق پدر دیگه اون زمان صلاحیت هیچ تصرفی را نداشت در پدر، فقط آزاد بشه، اینجا ملکیت آنما هست، ولی این ملکیت آنما از باب ضرورت و از باب جنبینل دلیله یا بلکه جنبین ادله است. در مانم اینا را از خارج برای توضیح مطلب عرض کردم، حالا بیام سر مطلب. این که میگه به مالی لنفسی، مال مرا ببر برای خودش بفروش، برای خودت بفروش، ما بگیم این تملیک زمینی شد. آنم ما قبل از به مالک میشه، ما چه مرضی داریم انجام مرتکب ملکیت آنم ما بشیم؟ ما اصل در اصلش مطلب را قبول نداریم، در به مال لنفسی ما قبول نداریم صحت به ای را. در اشتر بی مالی لنفسی که تامم، با پول من برو برای خود تام بخر، اما با پول من یعنی تا آخر پول مال من باشه، تام مال شما، تو وقتی که بخری برسه به مشتری، از جیب من پول مستقیم بره به نونوایی، نونو هم بیاد به ملک تاجر ورمودی رفیق من، این تا آخر درست نیست، ما در اونجا هم قبول ندارم. تازه اگر در اذنم ما این مطالب را، ملکیت آنم مایی را قبول بکنیم، اجازه با او از زمین تا آسمان فرق داره، در مانم هم اجازه بعدی مالک اصلی را شما قائم مقام اذن قبلی بکنید، از زمین تا آسمان فرق است بینید. چرا؟ در اون سه مثال اعتک عبدک انی، عبد خودت را از طرف من آزاد بکن، مالی مرا به مالی نفسی، مالی مرا این ازن قبلی است را ببر برای خودت بفروش، یا اشتر به مالی نفسی که تامن، اونجا ممکنه از باب دلالت اقتضا، دلالت اقتضا در اصطلاح ادبا بون دلالتی میگن صحت کلام موقوف بر این دلالته، یعنی اگر این دلالت نباشه اصلی کلام درست نیست. مسئل القریه دلالتش به این که اهل در اینجا مقدره، دلالتش دلالتی چیه؟ اقتضا. چرا؟ اگر اهل مقدر نباشه مسئل القریه لغو است و غلط است و صحیح نیست، به اینا میگن دلالت اقتضایی. یا شما در حدیث رفع اگه میخونید رفع عن امتی تسع الخطا و نسیان، به دلالت اقتضا اونجا میگیم اون که برداشته شده خطا برداشته نشده، اثر نسیان برداشته نشده، اثر خطا برداشته شده، اثر نسیان برداشته شده، رفع خطا و نسیان دلالت میکنن که اثر برداشته شده. حالا اثر مناسب جمیع الاثر توجه فرمودید، کار با اون نداریم، به اینا میگم دلالت اقتضا. چرا؟ اگر اثر نباشه ما میبینیم کذب لازم میاد، خود خطا که برداشته نشده، مسلمون ها امت نبویه صبح تاشم هداران خطا میکنن، هداران اشتباه میکنن، نسیان میکنن، رفیع مالای علمون هداران میلیارد ها مالا، بلکه در بعضی از نجوشتجاق قبلا دیدم برای هر شخص اگه مسئولاتش از زیر پات جمع بکنن سرش به آسمانی بله چهارم پنجم میخوره، مسئولات انسان به مراتب میلیاردها برابر معلوماتشه. اون وقت بگر رفیع عن امتی مالای علمو، اون چی که نمیدونن دیگه از امت من برداشته شد، بعد از این همه چیز را میدونن. این طوریز اگه جهل برداشته بشه قهرم به جاش علم میاد، این طوریز چون کذب لازم میاد، سونن لکلام الحکیم و کلام المعصوم انیل کیز، میگیم اینجا یعنی اثر مالای علم برداشته. همه اینها را میگن دلالتی چی؟ دلالتی اقتضایی که صحت کلام متوقف بر صحتش یا از کذب یا از لغویت متوقف بر این دلالته. در معنی هم اون اذن قبلی که مالک اصلی گفته به مالی لنفسی، چون لا بیع الا فی ملکین، برای اینکه این کلام صحیح باشه لغو نباشه میگیم امر به بیع امر به تملیکه، امر به لازم امر به ملزومه، اذن به لازم اذن به ملزومه. این که اذن میده میگه مال مرا برای خودت بفروش، برای خودش فروختن لازمه مالکیته، این لازمه اوست، مالکیت ملزوم میشه، اذن به لازم اذن به ملزومه، از باب دلالت اقتضایی، چون اگه این نباشه لغویت لازم. اما بخلاف مانند بخلاف اجازه بعدی، این که بعدم میاد میگه بیت را اجازه دادم، تجور مدید اگر مجرد مبادله او را اجازه بکنه، منتها مبادله او با یک قصد خارجی توأم بود، اون قصد خارجی چی بود؟ خودش را مالکی مال فرض میکرد یا اعتقادن یا عدوانن. فضولی گفت بیت و هادا بی هادا، مبادله بین المالین بود و مبادله بین المالین زمیمه شده بود با یک قصدی سوء قاصد. اون قصد سوش این بود مبی ملک من، پولم ملک من، این یک قصدی بود، قصد خارجی که کرات اینا خونده. این مال که اصلی اگه میاد اصل مبادله را تجربه فرمودید اجازه میکنه. اصل مبادله چیه؟ مبادله مال به مال. لازمش این است که سمن ملکی که باشه ملک مال که اصلی، مبادله مال به ماله. اگر این قصدش ها اجازه بکنه، قصدی چی؟ قصدی مالکیت مبی، قصد کرده بود مبی ملک منه، سمنم ملک من باشه، مگر با اجازه تملک، تملک حاصل میشه، با اذنش حاصل نمیشه، فزنه نمیزاده. با اذن چطور؟ شما قصد دارید مالک کتاب من بشه، قصد کرده اید کتاب من هم مالک بشید، من اذن به مالکیت شما دادم، با اذن به مالکیت، مالکیت حاصل میشه برای شما ها؟ با اذن تملک شما قصد دارید تملک بکنید کتاب من، با من اذن دادم به تملک شما. ملکیت موقوف بر اسباب شرعیه است، بدون سبب شرعی ملکیت حاصل نمیشه. قصد تملک با اذن قبلی درست نیست، فضلا با اجازه بعد. بله قاسم فضولی قصد کرده بود مالک مبیعه و پول را مالک بشه، چون بناش بر این بود که مبی مالوز، قصد تملک سمن را هم داشته قاسم. این مالک اصلی میاد این قصد او را اجازه میکنه، اجازهش هم متعلق میشه به اصل بیعش و میگه تو که قصدت این بود پول هم مال تو باشه، او را هم اجازه دادم. با اجازه تملک ملکیت حاصل میشه، من اجازه دادم شما مالک ابای من بشید، اجازه هم نه، اذن. میگم آقا من اذن میدم به شما مالک ابای من بشید، با اذن من شما مالک ابا میشید، با اذنش مالک نمیشه، فضلا با اجازه. پس بنابراین اجازه با اذن قبلی در اون سه مثال که اعتق عبدک انی بی مالی لنفسیک، اشتر بی مالی لنفسیک، تعامه یا غیر تعام، اونا با مانند در عرض کردیم مثلا در اونجا ما قبول نداریم، تازه اونجا قبول داشته باشه، اونجا غیر از مانند فیه، اونجا دلالت اقتضا هست در مانند فیه. اما وقت ثانیش کدوم بود؟ اذن در بی کافیست در صحت بی، ملکیت لازم نیست. این یه حرفیست که توجه فرمودید با معاوضه حقیقی یه منافات داره، با بیع حقیقی منافات داره، مبی از ملک یکی، سمن داخل در ملک دیگری با این منافات داره، ولذا مرحوم علامه در یه جا گفته است که این قابل تصور نیست، در یه جا دیگه گفته است این قابل تعقل نیست. قابل تعقل یعنی این حرف حرفی عقلای نیست، داره توجه یه فوشیست از اینها به فضلا، نه اینا که گفتن با اذن در بیع کافیست به کاشف الغطاب و به شاگردان کاشف الغطاب، میگن این حرف یه حرفی که قابل تعقل نیست اصلا، توجه فرمودید قابلیت این که انسان بلی تعقلی درو بکنه. علایالم ولیزا در یکی از شرایط قبض مبی این حرف آمده است که اگه مالک به کسی بگد به مالی نفسی یا اشتر بی مال نفسی، این قول مالک باطله، مال نمیتونم بگم به مال نفسی، مال من، ولی بفروش سمن مال تو، این با مبادله حقیقی یا با بیع حقیقی منافات داره. ربما یلتزم صحت ان یکون الاجازه لعقد الفضولی، ممکنه ما ملتزم بشیم بگیم اجازه از عقد فضولی موجبتا لسیرورت الاود ملک للفضولی، در همین بیع فضولی لنفسه و شراء فضولی لنفسه ممکنه ما بگیم اجازه مالک اصلی سبب میشه که عوض ملک فضولی بشه. ذکره شیخ و مشایخ نافی شرحه علی القواعد و تبعه غیر واحد من ادلاء تلامذته و ذکره بعدهم فی ذلک وجه بعد از بزرگان، در این که با اجازه مالک عوض ملک فضولی بشه دو وجه هم برای ذکر کرده، دو تا دلیل. احد الوجه این قضیت بیع مال الغیر عن نفسه و شراب مال الغیر نفسه مقتضا این که کسی مال غیر را بفروشه عن نفسه بفروشه، یا مقتضا این که با مال غیر لنفسه جنسی را بخره، این مقتضای بیع مال غیر جعل ذلک المال له ضمناً این مال غیر را برای خودش قرار داده، یعنی مال غیر را ملک خودش قرار میده، تجربه بودیم ملک خودش قرار میده مال غیر را، بعد یا با مال غیر که ملک خودش قرار داد جنسی برای خودش میخره یا مال غیر را برای خودش میفروشه، پولش را خرج میکنه. حتی انه علا فرد صحت دال کل بیع و شرا، اگه ما بگیم این بیع شرا صحیحه، بیع مال غیر لنفسه، شراع به مال غیر لنفسه اگه صحیح باشه، چون اول اون مال غیر را ملک خودش قرار داده، اگه این صحیح باشه تملکه او، اون مال غیر را این فضولی مالک میشه قبل انتقاله الی غیره، قبل از آن که بفروشه این مال به مشتری برسه یا پول به بایع صوب برسه، قبل از آن که به منتقل بشه این مال غیر را این آقای فضولی مالک میشه. اگه فرض بکن ولا فرض مال بگیم این بی صحیحه، لازمش این است قبل از بی آنم ما این عوض را این مال غیر را مالک بشه. چرا تملکه قبل انتقال، قبل از آن که به غیر منتقل بشه باید مالک بشه؟ چرا؟ وچه چیه؟ لیکونه انتقاله ایله ام ملکه، تا انتقال به غیر از ملک فضولی بشه، اول مال را مالک بشه، در حین فروختن از ملکی منتقل بشه به غیر، یا اول دراهم را مالک بشه تا دراهم که منتقل میشه به بایع صوب از ملکی این فضولی منتقل به او بشه. نظیر ما اذا قال اعتق عبدک عنی، کسی به کسی میگه عبد خودت را از طرف من بفروش، ببخشید عبد خودت را از طرف من آزاد بکن، به طوری که در این زاد قبل با اتق آنما داخل میشه در ملک آمر، آمر به اتق از ملک آمر به اتق آزاد میشه در مانفه من. او قال به مالی انکه، یا بگد مال مرا از آن خودت بفروش، مال مرا بفروش که مال تو باشه. او اشتلک بی مالی کدا، یا با مال خودم اینا بخر برای خودت، این صاب را بخر، این طعام را بخر، گرسنه، این پول پول من، با پول من، یه دفعه بگه دادم بتون هیچ میشه ملکو، با پول من برای خودت طعام بخر. اونجا قبل از آنی که طعام را بخره آنما اون گیرنده مالک میشه پول را، طعام ملکو میشه. تحوت تملیک دیمنی، این یه تملیک دیمنیز حاصل بی بیعی از شرا، این ملکیت زمینی با فروختن و مال غیر را یا با خریدن به دراهم او این ملکیت ضمنی حاصل میشه. و نقول فی المقام ایدن، در این زمین طور ما میگیم اذا اجاد المالک، اون مالک اصلی که آمد بیع فضولی لنفسه، شراء فضولی لنفسه را اجاده کرد، صحل بیع و شراء، بیع شراء او صحیح میشه و صحتش متضمن این است که آنما قبل از بیع شراء چه کار بشه؟ مالک بشه مال غیر را. و صحت او یتضمن انتقاله الی حین البیع و شراء، در حین بیع یا در حین شراء اون مال غیر که دست این فضولی بود منتقل میشه به فضولی آنما، ملک فضولی میشه آنما. حکما ان الاجازه المذکوره، این اجازه مذکوره، اجازه مذکوره، اجازه مالک در بیع فضول نفسه، شراء فضول نفسه، تصحح البیع و الشراء، اجازه مالک مصحح اصل بیع و شراء، كذلك یقتدی بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، این اجازه مالک تقاضا میکنه انتقالم حاصل بشه، انتقال چی؟ انتقال مال مالک به فضولی، مالو به اون منتقل بشه تا به اشارات در ملک خودش واقع بشه. توجه فرمودید فتیل کل اجازت لاحقه، این اجازه ای که بعد از به اشارات فضولی لنفسه از مالک میرسه، این قائمت مقام الاذن السابق این قائم مقام اذن قبلی است. اگه قبلا بگد که بیع مالی لنفسی کن، چطور بعدی ها میگن قبل از بیع آنم ما مالک میشه، اجازه بعدی مالک هم قائم مقام اذن قبلی مالک بشه. قاضیتون بی تملک المبی لیقع البیع فی ملک، تا بیع در ملک خود این فضولی واقع بشه. ولا مانع منه، چه مانع از این هست که بگیم در حین به آنم ما مالک میشه با اجازه ما بعدی مالک، به طور که در اذن قبلی مالک، در حین به آنم ما مالک میشه در اجازه بعدی هم قبل از بیع شرا آنم ما مالک بشه اول را، چه مانع ما از این دارید؟ این نتی اول. پس در نتیجه در بیع شرا فضول نفسه مالک اصلی که میاد اجازه میکنه، با اجازه اصلا عوض به که منتقل میشه؟ به همین فضولی. یعنی قصد او در خارج عینیت پیدا میکنه. این که قصد کرده بود مال غیر را لنفسه ببر مالک سمن بشه، در حقیقت مالک سمن هم شد، به قصد خودش رسید. قدر مودید از ثانی وچه ثانی که بگیم با اجازه بعدی مالک این فضولی عوض را مالک میشه، و ثانی این است که انه لا دلیل على اشتراط کون احد العوض ملکاً للعاقد. ما دلیل نداریم که بگیم شرط از احد العوض باید ملکی عاقد باشه. فی انتقال بدل حیله، در انتقال بدل مال، مالکیت بر مال معتبره. زنه که مالک مال شد، بدل مال هم به اون میرسه. نشد، نه، ما یه همچه دلیل نداریم. بل یکفی ان یکون معذونا فی بیعه لنفسه او شرابه، بلکه کسی که معذون شد مال غیر را ان نفسه بفروشه یا با مال غیر برای خود جنسی بخره، اذنی از مالک رسید، این کافیه. و این با قبلی فرق چیه؟ در قبلی ما ملکیت آنم ما قبل از بیع شرا فرض می کردیم، ولی در اینجا چطور؟ اصلا ملکیت برای فضول فرض نمی کنی. میگیم با اذن مالک، با اجازه بعدی مالک، مبی مستقیم از ملک مالک بیرون رفت به طرف مشتری، پول مشتری هم رسید به فضولی، و در صحت به اذن مالک کافیه. فلو قال به هادا لنفسیک او اشتلک به هادا، یا بخر با پول من برای خودت، ملک از سمنه فی صورت الاولا، در صورت اولا که بگد بفروش مال مرا برا خودت، اذن بفروختن بده، مالک سمن میشه. با چه مالک سمن میشه؟ به انتقال المبی ام مالکی هلال مشتری. مبی در این فرض دوم از مالک به مشتری میرسه، اما در وقتی اول مبی از که میرسید؟ از مالک میرسید به فضولی، از فضولی میرسید. لذا در فرض اول اگر معامله بعدها فسخ می شد، مبی برمی گشت به ملک فضولی، از مالک رسیده بود به فضولی، خب برمی گرده به فضولی. اما در فرض ثانی اگه بی فسخ بشه، این فضولی هیچ وقت مالک مال نشده، مبی مستقیم از مالک اول منتقل میشه به مشتری. پس اگه فسخ هم شد، مبی مستقیم برمی گرده به مالکیتی مالک اول، نه فضولی، چون فضولی در وسط هیچ وقت مالک نشد مبی را. و کذا ملک المسمنه فی صورت ثانیه، در صورت ثانیه مالک مسمن میشه. صورت ثانیه بگد با پول من برای خود جنس بخر، اونجا مالک تام میشه، مالک سوم میشه. و یا تفرعله، این تفرع بیان فرق است بین وجه ثانی و وجه اول. و یا تفرعله متفرع میشه به این وجه ثانی که اذن در فروختن کافی است در مالکیت ثمن، مالکیت مبی لازم نیست، اذن در بی کافی است در مالکیت ثمن، متفرع میشه. بله انه لو اتفق بعد ذلك، مالک به کسی اذن داد گفت مال مرا برای خودت بفروش، او هم رفت برای خودش فروخ، مالک شد ثمن را، اتفاق پیش آمد و همون معامله فسخ شد، یا با یکی از خیارات فسخ یا با اقاله و تقایل فسخ شد، اتفق بعد از فسخ المعاوضه رجع الملک الى مالک دون العاقد، ملک مستقیم برمیگرده به مال، به خود عاقد برنمیگرده، برای اینکه عاقد در هیچ آنی از آنات مالک مبی نشد، اذن در فروختن داشته فقط. اقول و فی کل الوتین، نظر در هر دو وقت با اجازه بعدی مالک آقایون اثبات بکنن که فضولی مالک میشد عوض را با این دو وقت در هر دو وقت نداره. از با اجازه بعدی مالک فضولی هیچ وقت مالک عوض نمیشه. اما وقتی اولش ما در اصل حرف داریم، شما که اجازه را متفرع بر اذن کردید. اما اول فل ان صحت الاذن فی بیع المال لنفسه او شراء لنفسه ممنوعه. صحت اذن در بیع مال، بگد بیع مال لنفسه، یا صحت اذن در شراء لنفسه، بگد اشتر بمالی لنفسه کدا، در صحت شراء به اذن مالک نداری هست، ممنوعه. کما تقدم فی بعد فروع المعاتات، این توضیحات را انجا بدید. اگه ایشو گفت خوب اینجا قائل به ملکیت آنمایی بشی، به طوری که در اتقی ابی ولی مشتری اونجا ملکیت آنمایی مسلمه، ما میگیم اونجا اضطرار بود، ضریرت بود، جنبین دلیلن بود، اینجا ما چی لزومی داریم بگیم به مالی نفسی که صحیحه، اون وقت ناچارم بشیم بگیم به دلیل لا بیع الا فی ملکین آنما، قبل از بیع این آقای بایی مالک شدیم مال را. چی لزومی هست؟ چی دلیلی بر این داریم؟ چی مختزی داریم بر این؟ ما از ریشه میگیم بیع مالی نفسی درست نیست، ایشتر بیع مالی نفسی اصلا صحیح نیست، ما در اونجا قبول نداریم. تازه اگر در بیع مالی نفسی کم قبول بکنیم، در اذن قبلی قبول بکنیم، هر کردم اجازه باز خیلی فرق داره. این من یعنی اگر ما اصل مطلب را در اذن بیع و در اذن بشرا قبولم بکنیم، قیاس الاجازه علال اذن قیاس ملفار، شما اجازه بعدی مالک را به اذن قبلی مالک مقایسه بکنید، این قیاس ملفارقه. فرقش اینه لان الاذن فی البیع، این که مالک اذن داده مال خودش را، مشتری برای خود بایه برای خودش بفروشه، گفته به مال نفسی، به بر مال مرا برای خودت بفروش. تجربه فرمودید اذنم اگه کافی باشه، لان الاذن فی البیع یحتمل فی ان یوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک آنما قبل البیع، در اذن قبلی بگد به مال نفسی که اونجا ممکنه از باب دلالت اقتضاء که صحت کلام متوقف بر اون دلالته، از باب دلالت اقتضاء این دلالت اقتضاء باعث بشه تقدیر الملک آنما قبل البیع، اونجا قبل از بیع آنما چی تقدیر بکنیم؟ ها ملکیت را بگیم آنما قبل از بیع بایع مالک شد، مالک را، آذن را، عامر را که میگو بیع مال نفسی، در از باب دلالت، چون اگه مالک نباشه این امر به مال نفسی لغو میشه، چون لا به الافی میکن اونجا معقول بود بخلاف اجازه. اما بخلاف مانند که فضولی بدون اطلاع مالک مال غیر را لنفسه فروخته، بدون اطلاع مالک با پول غیر، با دراهم غیر صوبی را برا خودش خریده، مالک بعد اصلی آمد و معامله را اجازه کرد، ما هم اجازه را در اینجا تجزیه و تحلیل بکنیم، هم کار فضولی را ببینیم. فضولی که با قصدی مالکیت صوب دراهم را داده، صوب را گرفته، قصد او را فعلو را تجزیه بکنیم ببینیم فعلو به چند جز تقسیم میشه. فعلو مبادلتون و ضمناً قصدون لتملک الثمن، غیر از این فضولی کار را انجام نداده. اون وقت اجازه مالی ببینیم به کدوم یک از اینها، به مضموم مرکب متعلقه یا به یکی از این دو جز متعلقه، کاملا بررسی و تجزیه و تحلیل بکنیم. بخلاف اجازه فانها لا يتعلق الا بما وقع سابقه، اجازه از مالک متعلق نمیشه مگر آنچه قبلا انجام شده است، فضولی یا فروخته مال او را یا با مال او خریده، اجازه مالک متعلق میشه به ما وقع، اون که در خارج واقعیت و حقیقت پیدا کرد. ولی مفروض این تجزیه و تحلیل ما وقع من الفضولیه، ببینیم از فضولی چه واقع شده. ول مفروض انه لن یقع الا مبادلت و مال الغیر بی مال ناخر. از فضولی هم هیچ کاری واقع نشده مگر اینکه دراهم را با ثوب مبادله کرده، محافظه کرده، یا مال کسی را با سمن مبادله کرده، اینه. و یکی هم قصد مالکیت بر عوض. لما مقدمه است برای بیان جز دیگر. جز دیگر نه اینکه عقدش مرکب است، عقدش مرکب نیست، یه عقد با یه قصدی با یه فضولی. نم لما بنا هوه علا مالکیت دال کلمال هوه، یعنی این عقد، عقد فضولی بنا گذاشته بود مالک مال بشه، عدوانن او اعتقاده، یا عدوانن قصد کرده بود مالک مبی بشه در غصب، یا اعتقادن در غیر غصب. پس چون خودش را مالک مبی فرض می کرد، این آقای غاصب قصد بالمعاوضه رجوع البدلیله، با معاوضه قصد کرده بود بدل به که برگرده، برگرده به غاصب. پس فراموش نشه ما وقع از فضولی مبادله مال به مال بود، یکی هم قصد رجوع بدل بر خودش، این دوتا. فل اجازه میده المالک، حالا مالک آمده اجازه کرده، این رجعت الى نفس المبادله، اجازه مالک اگه به نفس مبادله که بگد مال به مال، پول را با ثوب، دراهم را که با ثوب مبادله کرده، من به اجازه دادم، مقتدایی معاوضه این است که پول مال هر کس ثوب مالو، پس ثوب میرشه به مال کسلی نه به فضولی. افادت دخول البدل فی ملک المجیز، اگه اصل مبادله را امضا بکند، این لازمش نه بدل برگردد به کی؟ به مالک مجیز. و این رجعت الى المبادله، رجعت یعنی رجعت، الاجازت من المالک، اجازه مالک متعلق بشه، راجع بشه به مبادله فضولی، با دراهم ثوب خریده، هم مبادله را اجازه میکنه، منظمتن الى بنا الاقی اجازه میده، هم به مبادله فضولی هم به چی؟ منظمتن بر نیت او. نیت او چی بود؟ نیتش این بود که مالک سمن هم بشه، مالک مسمن هم بشه. آیا اجازه متعلق بمیشه بگرد که من اجازه دادم، شما که قصد کرده بودید مالک سمن بشید، من او را اجازه کردم، با اجازه مالکیت سمن ملکیت سمن حاصل میشه، من اجازه دادم به شما مالک عبای من باشی، با این اجازه من شما مالک شده دوباره، یا مالکیت خودش سبب میخواد، ملکیت سبب میخواد، بی است و ارث است، یا اسباب اختیاریه است یا اسباب غیر اختیاریه، خلاصه حصول ملکیت مثل حصول زوجیت، سببی میخواد از اسباب شه. یه زنی به کس بگه من راضی شدم زن تو باشم، های زنو میشه، باید عقد بخونن، تجوار مدید، محتاج اسبابه، محتاج سببه. ملکیت مثل زوجیته، مثلیت ملکیت مثل طلاقه، من راضی هستم زن من متلقه بشه، با رضایت به طلاق، طلاق حاصل نمیشه، با انشای طلاق، طلاق حاصل میشه. ملکیت هم ندیری طلاق است و زوجیت با رضایت و اذن تنها محقق نمیشه. ما آقا راضی شده است که مالک بشه، سم اجازه فوقش این است که اگه ما تجزیه و تحلیل بکنیم اینیه. حالا ما بازم میگیم خارجه، حالا میگیم خارجه، نمیگیم داخله. آبا اونا دیگه نگو، گفتم خارج نیست اونجا، از جهت یه حیثیت تقییدیه، من حیثو انا مالک، اون در حقیقت مال مالک بود تا به عنوان این که مالکه. اونا دیروز حلاجیشا کردیم، تجربه مدید، بله. و این رجعت، رجعت یعنی اجازه از مالک اصلی راجع بشه الال مبادله، به مبادله فضولی که دراهم را با سو مبادله کرده، منتها منظمتن الى بنا العاقد الى تملک المال، به زمین این که عاقد فضولی بنا گذاشته بود مالا مال را مالک بشد، به زمین او، به زمین یعنی اجازه مالک، هم متعلق به بنای او هم متعلق به عقد او. فهیه و این افادت منتها بین افادت بعد یه شرطی میگیم که این شرطش درست نداره. این فایده میده دخول البدل فی ملک الواقع، این فایده میده بدل چی بشه؟ ها؟ فرضی ها داخل بشه در ملک کی؟ عاقد فضولی. الا ان مرجع هذا، برگشتین که مالک بشه، برگشت الى اجازت ما بنا علیه الارض، معناش اینه که اون چیزی که عاقد برو بنا گذاشته بود او را مالک چکار کرد؟ اجازه کرد. او به چی بنا گذارده بود؟ مینه تملک، بنای عاقد فضولی تملک مال بود. و امضاء له، از بعد امضائه وقتی که مالک آمد بنای او را امضا کرد، یک اول بی فی ملک العاقد، بی در ملک خود عاقد واقع میشه، فیملک البدل، بدل را مالک میشه. همه اینها درست با الا، الا این من المعلوم عدم دلیل علی تأثیر الاجازه. ما دلیل نداریم که اجازه در تملک مؤثر در تملک باشه. اجازه در مالکیت ما با مالکیت بیاد بگد تو که بنا گذاشته بودی اول دراهم را مالک بشی بعد صوب را مالک بشی، من بنای تو را اجازه دادم. با اجازه به بنای مالکیت هیچ وقت مالکیت دراهم برای فضولی حاصل نمیشه، مالکیت دراهم که حاصل نشد مالکیتی صوب هم حاصل نمیشه. الا ان من المعلوم عدم الدلیل على تاثیر الاجازه فی تاثیر دالک بنا، اجازه مالک اثر دارد در این بنا، یعنی اینکه بنا گذاشته بود بدل و مالک بشه. فی تحقق متعلق شرعا، شرعا متعلق این بنا واقع بشه، متعلق بنا همین ملکیته. بلی دلیل علا عدمه، بلکه دلیل داریم بر عدمی چی؟ عدمی تأثیر. این اجازه اثر نداره. چرا؟ لأن هادا مشالش، یعنی بنابر ملکیت، بنابر تملک مال کسی، لا یؤثر فی الاذن، حتی اذنی که بالاتر اجازه از اجازه. شما فوقشون هست میگه اجازه قائم مقام اذنه، خاصیت اسم در اجازه است. در بنابر مالکیت غیر اذن قبلی اثر نداره، فضلا از اجازه. هر کدام اذن قبلی قبلا کسی بگه که بله من اجازه دادم مالک ابای من باشی، هزار مرتبه هم بگه او مالک نمیشه، مگر از یه طریق شرعی بگه به تو اذن میدم، وکیلت میکنم، از طرف ما مال را به خودت تملیک بکن، با وکالت از طرف من به خودش تملیک بکنه، از طرف خودش هم قبول بکنه، خلاصه مالکیت هم یه داستان برای خودش داره. با مجرد اذن قبلی بنابر مالکیت بلا اثر اذن قبلی اثر نداره. هذا یعنی برابر مالکیت لا یؤثر فی الاذن، اذن قبلی مالی در اون مؤثر نیست. چرا؟ لان الاذن فی التملک لا یؤثر تملک، اذن در تملک مؤثر در تملک نیست. من اذن دادم شما تملک بکنید دبای مرا، شما تملک نمیتونید بکنید. فکیف اجازتو، اذن در تملک مؤثر در ملکیت نیست. کجا منده که اذنم نباشه چه باشه اجازه؟ این وقتی اول. اما ثانی فلما عرفتم این منافات لعقبت الباء،